با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی به بحر از وفا کنار.
ادامه گفتار 11 سرگذشت درویش سفر و 2 رفیق او. چون نوبت به 3 رسید گفت: اگرچه نقالان را عادت آن است که رشته سخن را دراز سازند، اما من افسانه خود را مختصر می سازم. من پسر مکتبداریم، چون قوت حافظه و قدرت لافظه ام را دید، از افسانه و حکایاتی که در فارسی بیش از هر زبان دیگر است به من آموخت و از بر گردانید. چون گنجینه سینه را از نقود این هنر مالامال و به خرج و صرف مستعد و قابل شدم، لباس درویشی و سخنوری در بر به میان مردم، بلکه به جان مردم افتادم. پیشه معرکه گیری و سخنوری و نقالی پیش گرفتم. در اوایل مردم را چسبیده کار دیدند، نقلهایم را گوش می کردند و از زیر بار شیء الله می جستند. اما رفته رفته چکیده کار شدم، پس با چکیدگی تلافی همه مافات را کردم. در بزنگاه قصه می ایستادم و می گفتم: حضرات، هر که را مهر علی در دل است دست به جیب کند. می کردند. پس می گفتم: هر که دست بریده عباس علی را دوست دارد چیزی از جیب بیرون آرد. می آوردند. و در آخر می گفتم: هر که ولد زنا نیست آنچه از جیب درآورده به میان معرکه اندازد. کم آدم بود که نیندازد. به این منوال هر روز مبالغی می اندوختم. به زنگاه قصه را نیک می دانستم که مردم تشنه کدام فقرند. هم در آنجا ریششان را به چنگ می آوردم. مثلا در افسانه شاهزاده خطا با دختر پادشاه ختن، چون به اینجا می رسیدم که با هراهر تکاوران و هزاهز دلاوران و خشخشه باد پایان و همهمه پهلوانان و جمجمه جیاد و غمغمه اجناد و قعقعه سلاح و سعسعه رماه، قول هزار فن با هزار شاخ هزار گز دهن باز کرده است و شاهزاده را بر دهان گرفته است و بانو زانو بر زمین دست بر هوا اشک از دیده ریزان خاک بر سر بیزان، خدم و حشم اسلحه و یراق را ریختند و مانند برگ بید لرزان و هراسان گریختند. برق می درخشد، رد می غرد، باد وز و وز و وز می وزد، قول کر و کر و کر می خروشد. می ایستادم و می گفتم: اینک شیء الله درویش برسد تا بگویم شاهزاده چگونه از دست قول رهایی یافت و چگونه قول را با یک ضربت گرز سرپاش مثل گنبد خشخاش خرد و خاش کرد. تنبلان پای معرکه و دیوانگان نقل و افسانه از آن بیاران نبودند که ناشنیده بروند. من هم از آن نادرستان نبودم که به رایگان روانشان سازم. این بود که اکثر اوقات وعده نقل به زنگاه را به فردا می انداختم و کیسه سرمایه نقل را تهی نمی ساختم. اکنون هم به این منوال از پهلوی بیاران اسباب گذرانی به هم می بندم و چون جیب و بغل بیاران شهری خالی می شود به شهری دیگر می روم. بود تا ابلهن در دهر مفلس در نمی ماند. گفتار دوازدهم در بیان دریافتن حاجی بابا که دنیا دار مکافات است و بدکار بدی می بیند و به اندیشه کار دیگر افتادن. بعد از استمناع سرگذشت درویشان از حکایات مرغوب و مطلوب ایشان بهرمند و سپاسگزار گشتم. به این خیال افتادم که به قدر امکان حیل و دسایس ایشان بیاموزم و به حلقه صحبت ایشان درآیم. درویش سفر از افسانه و افسون کرامت فروشی و دعانویسی از تلسمات و عزایمم اطلاعی کامل داد. نقال نیز قدری از نقل و افسانه های خود با طریقه معرکی گیری و سخنوری و جیب و بغل تهی سازی به من بیاموخت و کتاب های خود را به عاریت داد تا از آنها مستفید شدم. اما با این همه باز قلیان فروشی را ترک نمی کردم. اینقدر بود که به جهت دوستی با یار ازرق پیرهن بر خانمان انگشت نیل کشیده بودم. آنچه از های می اندوختم به هوی می رفت. درویشان تنباکوی خالصم را به رایگان جز و هوا می نمودند و من هم به تلافی مافات شایگان دود سرگین و کاه و برگ خشک درختان به خورد مشتریان می دادم. شبی در وقت برچیدن دکانها پیرزنی به خلاف سایر پیران کمگو پوشیده رو جند پوش گوش پشت چنان در چادر فرون هفته که به زور آوازش بر می آمد گریبانم را گرفت و قلیانی خواست. من هم از مخلوط ترین معمول خود قلیانی به دستش دادم. پف به قلیان همان و فریاد و اخ و تف همان. ناگاه 5-6 تن قول قلچماغ با چوبهای تر در رسیدند و بی محابا مرا به باد کتک گرفتند. پیرزن از چادر داروغه در آمد و روی به من آورد که ای کهنه اصفهانی دجال، عاقبت خوب دمت به تله افتاد. پدر سوخته تا کی مردم مشهد را زهر می چشانی؟ حالا به عدد شاهی ها که گرفته ای چوب بخور تا دندت نرم شود. بچه ها چوب و فلک بیاورید و ناخن های این پدر سوخته را بریزید. فلفور پایم به فلک برکشیده شد و باران چوب بر سرم باریدن گرفت. گفتی 10,000 زبانیه جهنم به شکل داروغه و پیرزن در برابر چشمم با آهنگ چوب و نوای ناله بشکن زنان و دست افشانان می رخصیدند. هرچه داروغه را به ریش خود و به گور پدر و مادر و به جان فرزندان عزیزش قسم دادم و هرچه خدا و رسول و انبیا و اولیا و ائمه خدا را شفیع آوردم سودی نکرد. هرچه از هزار التماس و درخواست استرهام نمودم فایده نبخشید. از رفقای خود درویشان استمداد نمودم، لب نجنبانیدند. عاقبت از ضرب چوب بیتاب و توش مدهوش افتادم. وقتی که به هوش آمدم خود را سر به دیوار و از تماشاییان محاط دیدم، اما نه برای ترحم و اظهار مروت بلکه به تماشا و غارت. قلیان ها و چنته و سایر اسبابم را به تاراج برده بودند و مرا سر داده تا به هر جا که بخواهم بروم. خدا رحم کرد که منزل نزدیک بود. خودکشان به زمین کشان با آه و ناله خود را به منزل انداخت. با زخم پا و درد دل یک روز در منزل بی خود افتادم. روز دیگر یکی از درویشان به سر وقت آمدنم جسارت یافته بیامد که اگر پیشتر می آمدم شاید مرا نیز شریک تو می دانستند و به روز تو می نشاندند. چون در وقتش آن همچنین تکلتویی به تور برده بود و از آنچه به سرش آمده حکیم شده چاره و معالجه نمود که تا اندک مدتی پر و پایم وصله و پینه یافت و باز به راه افتادم. در ایام زمینگیری با سر صبر به جهالت خیش اندیشیده چنان به عقلم رسید که ورودم به مشهد در ساعتی نحس بوده است. مثلا که می داند قمر در برج چه بوده است؟ اول کمرم شکست، بعد از آن ناخونم ریخت. اگر قدری دیگر بمانم شاید خونم بریزد. چه به از آن که تا پا دارم از این ویران شده بگریزم. پس قصد سفر تهران نمودم و نیت خود را به درویشان بگشودم. پسندیدند. علاوه بر این درویش سفر همراهیم خواست که علما از هوای کار من بد هوا شدند و خمیرمایه بدی برایم به آب گرفتند. چون با ملایان به جوال رفتن کار حضرت خرس است. بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. پس قرار به پوشیدن کسوت درویشان داده، خرقه و کشکول و تاج و پوست تختی خریده با درویش سفر مهیای سفر شدیم. چنان هر دو مشتاق رفتن بودیم که خواستیم بی رفیق عزم طریق کنیم، اما از راه پیش بینی پیش از سفر خواستیم از کلیات شیخ سعدی تفعلی بزنیم. درویش سفر بعد از وضو و دعای فال امام جعفر صادق کلیات شیخ را بگشود. این عبارت برآمد که خلاف رای خردمندان است به امید تریاق زهر خوردن و راه نادیده بیکاروان رفتن. این فال معجز مثال مانع خیال ما شد. در هنگام تجسس کاروان از قضا به علی قاطر برخوردم که تازه به مشهد رسیده بود و برای تهران بارگیری پوست بخارایی می‌خواست. از دیدارم خرم و خندان قلیانی چاق کرد و به دستم داد و استفسار حال ایام جداییم نمود. شرح حال خود باز نمودم. او نیز از آن خود را به این طریق بگشود که با پوست بخارایی بی ترس ترکمان از مشهد به اصفهان رفتم. در اصفهان هنوز گفتگوی شبیخون کاروانسرا در دهانها بود. می گفتند که قارتیان 1000 سوار بودند و اصفهانیان با کمال مردانگی مقاومت نمودند. به خصوص کربلایی حسن نامی دلاک بزرگ غارتیان را زخم دار کرده و به 1000 مشقت از دستش گریخته است. چون من از سرگذشت خود نکته کار پدر را از همه کس پنهان می داشتم نخواستم به علی قاطر هم بروز دهم، اما از درد دل پک پرزوری به قلیان زده دهان را پردود کردم و پف پرزوری به صورت علی قاطر زدم، چنانچه ریش و پشم او پر از دود شد و دود و آتش دل من اندکی فروکش کرد. علی قاطر در آخر گفت که از اصفهان قدک و تنباکو و تنگه برنج به یزد بردم و از آنجا مال یزد به مشهد آوردم. حالا چنانچه گفتم از اینجا به تهران می روم و به گردن من که شما را به تهران برسانم. در راه و نیمه راه هر وقت خسته می شوید به راه خدا بر روی بار قاطران خود سوارتان می کنم. گفتار 13 بیرون آمدن حاجی بابا از مشهد و چگونگی مداوای درد کمر او و معرکی گیری او. در وقت بیرون آمدن دم دروازه گفتم برو ای مشهد، ای کوفه ثانی، الهی مثل شهر قوم لوط زیر و زبر بشوی. اما از ترس به این سوی و آن سوی می نگریستم که مبادا یکی از مقدسین بشنود، به سزای بی‌ادبی به مشهد مقدس سنگسار بشوم. درویش سفر نیز با من هم لعنت بود. من از درد چوب و فلک و او از درد کوک و کلک، هر دو به مشهد و مشهدیان دعای خیر می کردیم. می گفت رفیق، تو هنوز خیلی جوانی و ناپخته، خیلی نان باید بخوری تا پخته بشوی. این صدمه ای نبود که از آن گله توان کرد، انشاءالله از این صدمه ها خیلی خواهی خورد، ولی چشم بگشا و تجربه روزگار حاصل کن. مثلا از این صدمه داروغه این تجربه را حاصل کردی که داروغه را با لباس داروغه بشناسی. پس ریش خود گرفت که مثل من را به این سن و سال سفر ناچاری خیلی سخت است. گفتم رفیق، اگر تو می‌خواستی در مشهد بمانی کار در دست خودت بود، در صورتی که مواظب نماز و روزت باشی و زبانت را از ناملایمات وقت نگاه داری، با تو چه کار دارند؟ گفت راست است، اما میبینی که ماه رمضان در پیش است و ملایان در این ماه هار میشوند. من مرد روزه نیستم و خدا نکند بشوم. قلیان ممد حیات و شراب مفرح ذات من است، بی این دو نفس کشیدن بر من حرام است. اگر می‌خواستم مثل ایام پیشین در خلوت روزه را بخورم شاید ممکن می‌شد، اما با آن دعوی ولایت و کرامت منافات داشت. وانگهی مانند من آدم همیشه منظور نظرهاست، اما در سفر به بهانه فعدت من الایام الاخر به صفای خاطر روزه را میتوان خورد و کسی اعتراضی نمیتواند کرد. مجملاً تا به سمنان بی وقوع واقعی که قابل تکرار باشد رسیدیم، مگر اینکه روزی دو پیش از رسیدن به آنجا در وقت یاری به علی قاطر در باربرداری از همان جای کمرم که سقا شکسته بود صدای تراقی برخاست. درد غریبی آرس شد، به نوعی که چون به سمنان رسیدیم تا زمان بهبودی آن به بازماندن از کاروان ناچار گردیدم و چون ترس ترکمان هم باقی نمانده بود در ماندن محظوری ندیدم. اما درویش سفر برای اینکه از لذایز رمضان تهران باز نماند در سمنان نماند. در نزدیکی شهر در مقبره‌ای تخت پوست خود را انداختم و به عادت درویشان نفیر کشان و یاهو یا منهو یا من لیس اللهو ناد علیان مظهر العجایب گویان بنای نعره کشیدن و نفیر زدن گذاشتم تا مردم از ورودم خبردار شوند. چون هیئت خود را قلندرانه و عجیب و غریب آراسته بودم، اعتقادم این بود که فسون و مکرهای آموختم در آنجا خوب به خرج می رود. دو سه زن بیش به دعا گرفتن و تعویذ نویساندن نیامدند و هدیه آنان هم از ماست و عسل و میوه بیش نبود. درد کمرم به نوعی شدت کرد که زمینگیر شدم و به جستجوی طبیب افتادم. معلوم شد که در سمنان کسی که مزنه تبابت به او رود دو کس است، دلاکی و نعلبندی. دلاک به خونگیری و دندانکنی و شکستبندی مشهور بود و نعلبند به حکم سررشته در بیتاری. در معالجه انسان نیز دخالت می کرد. گیس سفید دیگری یعنی فرتوتی پرگوی و کمشنو بود که بعد از قطع امید از هنر دلاک و دست و پنجه نعلبند به او مراجعت نمی نمودند و اعمال او را معجزات انبیای بنی اسرائیل می شمردند. این ستن هر سه به سر وقت من بیچاره آمدند و هر سه متفق بر این که این درد کمر از سرماست و چون گرما ضد سرماست پس او را علاجی به جز داغ نیست. نعلبند را به جهت آشنایی دستش به آهن جراح قرار دادند. جراح زنبیلی زغال با دم و سیخی چند بیاورد و در گوشه مقبره سیخها را سرخ کرد. بعد از آن مرا وارونه انداخت و با آداب هرچه تمامتر به عشق 14 معصوم 14 جای کمرم را داغ کرد. وقتی که داغ سوز سیخهای سرخ کرده را به گرده من می چسبانید و من از ته دل نعره و فریاد برمی آوردم، حاضران دهنم را می گرفتند که صدا در میاور که خاصیتش باطل می شود. خلاصه تک و تنها در آن گوشه افتادم و از ترس بی پرستار ماندن پای بیرون ننهادم. مبالغی کشید تا جای داغها به شد و من بهبودی یافتم. همه را اعتقاد این که بهبودی من به جهت موافقت اعداد سیخها با اعداد 14 معصوم شد و کسی را شک نماند که آهن سرخ نیز از آلات معجزه است. اما من خود نیک می دانستم که طبیب دردم راحت در آن گوشه بود، ولی از ترس نفسم در نیامد تا خاصیتش باطل نشود. پس از آن باز راه خود پیش گرفتم، اما پیش از راه افتادن خواستم یک هنر آزمایی کنم. تدارک معرکه دیدم. در دم دروازه بازار در میان راه در میدانچه‌ای که وقت ظهر دک تنبلان بود، شال و دست بال خود را گسترده باد به بوق هنگامه را گرم کردم. جمعی با گردنهای کشیده و چشمهای دریده دهانها باز پیرامونم را گرفتند و من در میان قدم زنان تعلیمی در دست این حکایت که در زمان دلاکی خود آموخته بودم به این گونه نقل کردم. راویان اخبار و ناقلان آثار چنین روایت کردند که در ایام خلافت هارون الرشید در بغداد دلاکی بود علی سقال نام، استادی ماهر و چیر دست که چشم بسته سر تراشیدی و مورچه پی زدی. هیچ کس نماند که سرش را نتراشد. از کثرت مشتریان و ازدحام دکان گستاخی بر او عارض شده غرورش بران داشت که به جز بزرگان کسی را محلی نمی گذاشت و به جز سر سرشناسان و پول خرج کنان سری نمی تراشید. معلوم است هیزم همیشه در بغداد گران است. هیزم فروشان به در دکان علی سقال می آمدند که جمعیت از همه جا بیشتر بود تا هیزم را دیگر گرانتر بفروشند. از قضا روزی هیزمکشی ناشی از استادی علی سقال بیخبر بار هیزمی برخر از راه دور بیامد و به علی سقال گفت که بیا و این چوبها را بخر. علی سقال از شنیدن لفظ چوب نادرستی به خاطر آمده به هیزم فروش گفت بسیار خوب، فلان مبلغ میدهم و هرچه چوب بر روی خر توست میخرم. هیزم فروش قبول کرد و صیغه بیع جاری شد. چون بار خر را بر زمین نهاد و بها خواست، علی سقال گفت تو همه چوبها را تحویل ندادی تا بها بستانی، پالان خرت نیز از چوب و آن هم داخل معامله است. هیزم فروش سراسیمه شد که چوب هیزم کجا و چوب پالان خر کجا؟ گفتگو دراز کشید، مناقشه عظیمی برخاست. آخر الامر علی سقال بار خر و پالان خر را گرفت و هیزم فروش را دست تهی روانه کرد که هر کجا دلت می‌خواهد برو. هیزم فروش پیش قاضی دوید. قاضی از علی سقال واهمه داشت، روی نشان نداد. به نزد مفتی رفت. مفتی مشتری علی سقال بود، حواله به شیخ الاسلام نمود. هیزم فروش دست به دامان شیخ الاسلام زد. شیخ الاسلام گفت در آیات کتاب و اخبار سنت در این مسئله نص صریحی نیست تا به شرع و نقل حکم قطعی در این باب توان کرد. هیزم فروش از میدان به در نرفت، عریضه نوشت و در روز جمعه در وقت رفتن خلیفه به مسجد به ذات به دست خلیفه داد. دادرسی و عدالت خلیفه را شنیده اید، او را به حضور طلبید. هیزم فروش به خاک افتاد و دست بر سینه منتظر حکم خلیفه بایستاد. خلیفه گفت: ای مرد عزیز، در این دعوا لفظاً حق با علی سقال و معنن با توست، اما چون احکام شریعت به لفظ قائم و عقد بیع و شرا با لفظ جاری می شود، پس لفظ منات اعتبار است، وگرنه احکام شرع بی قوام و امور عامه بی نظام، بلکه معاملات مردم مهمل و معطل می ماند و اعتماد افراد و آحاد به یکدیگر از میان بر می خیزد. در عقد بیع لفظ همه چوب ها ذکر شده است، لذا باید همه چوب ها از حیثیت اینکه همه چوب هاست از آن دلاک باشد و پالان خر تو چون چوب است پس از آن دلاک است. اما آنگاه خلیفه هیزم فروش را پیش خواند و سر گوشی سخنی چند به او گفت که کسی نشنید و هیزم فروش را خرم و خرسند با خر میپالان روانه کرد. چون به اینجا رسیدم از نقل حکایت باز ایستادم و کشکول خود را پیش حاضران یکان یکان بداشتم که اکنون شیء الله فقیر مولا برسد تا تتمه حکایت را باز بگویم. معرکه نشینان را سخت تشنه تتمه حکایت کرده بودم و با قسمهای غلیظ و شدید بلکه دشنامهای سخت بران داشتم که چیز نداده در میانه کم ماند. پس گفتم: آری، خلیفه در باب تقاص به گوش هیزم فروش به نجوا سخنی چند گفت و هیزم فروش زمین خدمت ببوسید، افسار خر بی پالان خود بگرفت و برفت. بعد از چندی مانند کسی که هیچ نقار و شکرابی با دلاک نداشته باشد به دکان وی آمد که خب استاد دلاک، المازی لا یذکر، اکنون نظر به اشتهار و نامبرداری تو، من و یکی از رفقایم می‌خواهیم لذت استادی و مهارت تو را دریابیم، سر ما را به چند می‌تراشی؟ علی سقال بیخیال با او به تیه موز برخاست. چون سر هیزم فروش پاک و پاکیزه تراشیده شد، دلاک پرسید که رفیقت کو؟ هیزم فروش گفت: اینک اینجاست، می‌آورم. پس از دکان بیرون آمد و افسار خر را که به آن نزدیکی بسته بود بگرفت و به دکان کشید که اینک رفیقم، بیا سرش را بتراش. علی سقال براشفت که سر مثل تویی را تراشیدن برای من کم بود که باید سر خرت را هم بتراشم. شوخیت گرفته است یا ریشخند میکنی؟ برو گم شو، وگرنه تو را با همین خرک به درک میفرستم. این بگفت و هیزم فروش را از دکان براند. هیزم فروش شکایت به خلیفه برد. خلیفه سرهنگی بفرستاد و علی سقال را با اسباب سرتراشی او فلفور بیاوردند. خلیفه روی به او نمود که چرا سر رفیق این مرد را نمی تراشی؟ مگر قرار تو به تراشیدن دو سر نبوده است؟ علی زمین خدمت ببوسید که یا امیرالمومنین، راست است، اما تا کنون خر رفیق انسان نبوده است. رفاقت انسان وانگهی اهل ایمان را با خر که تصور می تواند کرد. خلیفه بخندید که راست است، اما تا کنون پالان کجا جزء هیزم بوده است؟ اشتمال چوب را به چوب پالان خر که تصور میتواند؟ سر از آن حیثیت که سر رفیق است داخل مقاوله است و چون غرض این مرد از سر رفیق سر خر اوست، پس سر خرش را باید بتراشی، وگرنه سزای خیش خواهید. پس علی سقال با مبالغی صابون سر خر را در حضور خلیفه و سایر حضار با ریشخند و استهزای ایشان سراپا بتراشید و خلیفه هیزم فروش را با انعامی فراخور حال وی روانه ساخت و آوازه عدالت و داد خلیفه به همه بغداد پیچید.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت ثانی،